مدرسه باشه اولم بگم یه دو بگم
شما درخواست طلاق توافقی
دارید؟ مشکلات هم که فکر کردم با ازدواج دوم شاید کم تر باشه، شاید کم تر باشه، بیشتر شد.
خانم اولا وقتی بهش رسید کل اخلاقیاتش عوض شد.
وقتی اون نیست که باهاش حرف بزنم، باهاش تعامل داشته باشم، خب منم این کارو می‌کنم.
الهی به امید خودت، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه، قبول باشه طاعات و عبادات شما، نمازهای اول وقت شما عزیزان، خوش به سعادت شما عزیزانی که توفیق داشتید نمازها رو به جماعت اقامه کردیم. از شهر مقدس قم و از جوار حضرت کریمه اهل بیت، حضرت معصومه سلام الله علیها، در محضر شما هستیم در استدیو پخش شبکه جهانی ولایت، طبق معمول یک شنبه ها ساعت 18 به صورت زنده با برنامه پرسمان خانواده، در معیت استاد محبوب، ارجمند، مهربان و صبورمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای تراشیون، که به محضرشون عرض سلام و خیر مقدم مجدد دارم. خیلی خوش آمدین.
سلام علیکم.
ارادتمند شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. از ادب و احترام و محبت هم داریم به محضر ولی نعمت ما حضرت ولی عصر روحی برواه العالمین المقدم الفدا. از وقت بخیر هم محضر بینندگان خوبمون، خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون. امیدوارم انشالله امروز هم مطالبی که بیان میشه برای بینندگان خوبمون قابل استفاده باشه.
قطعا همینطور، الحمدلله به حضور حضرت عالی مفید هست. چقدر پیامک میاد، من اونایی که سوال میشه رو نمیرسم بخونم، اونایی که تشکر میکنن حضور شما
میگه
هیچ فرصت نمیکنم جسارتم. باید و نبایدهای دوران عقد، که به فرموده آقای تراشیون یکی از حساس ترین برهه های تاریخ عمر من و شماست. تتمش مونده استاد؟
بله دیگه، اگر بتونیم انشالله امروز به یک جنبندی برسیم و انشالله وارد مراحل بعد
بشیم، بریم برای فرزند اول.
حالا فعلا قبلش عروسی رو بگیریم انشالله. خدمتتون عرض بکنم که من یه مقدمه ای رو، چون امروز میخوایم جنبندی بکنیم، سعی میکنم اون نکات مهمی که ما در این دو سه ماه گذشته بیان کردیم رو محضر بینندگان خوبمون یه اشارهی بهش بکنیم، و اگر مطلبی هم باقی مونده به زمیمش تقدیم بکنم.
به فضل الله.
ببینید، دوران عقد تقریبا یک دوران راهبردیه در زندگی محسوب میشه و داره نقشه راه زندگی ما در اون ترسیم میشه. بلازا لزوما نباید دوران عقد به فقط خوشگذرونی سپری بشه. نه، این دوره دوره سازندگی، شکل دهی و قرار ظرف زندگی ما تو این دوران شکل بگیره. لذا هرچی ما به اون بایدها و نبایدهاش دقت بیشتری بکنیم، در اصل اون شناژبندیه، اون نقشه راه، اون ریل گذاریه رو برای آینده زندگیمون بهتر تونستیم ترسیم بکنیم.
مبانی چیده میشه
به شرطی که اون هوشمندی و دقت نظر وجود داشته باشه. میدونیم جناب آقای صابری، از یه اشکالی امروگاهی اوقات وجود داره که نمایان هم هست، ما باید این اشکال رو از بین ببریم. ما اشکال اینه که خیلی مواقع شما زوجهایی رو میبینید که دوران عقدشون و دوران زندگی مشترکشون کاملا متفاوته، یعنی نمیتونن پیش بینی بکنن آیا اینجوری که این آقا داماد یا عروس خانم دوره عقد هست، آیا توی مسیر زندگی بعد از دوران عقد و زیر سقف رفتن هم همونطوره یا نه. یعنی این رو متفاوت میبینن. ما تلاشمون در این چند ماه این بودش که این رو بگیم که تو این دوران ما باید به ثبات‌های دست پیدا بکنیم که این ثبات کشیده بشه به زندگی حقیقی، اون زندگی که زیر سقفی با همدیگه داریم دوران زندگی مشترکمون رو سپری میکنیم. این باید ها و نباید ها همین بود. بعد از آن گفتیم که در چند حیطه ما باید بهش توجه بکنیم. یک حیطه تو مسائل دینی و مذهبیه، یعنی دوره‌ای که دختر و پسر باید یک دیگر رو تو این زمینه به خوبی شکل بدن. یعنی ما هر گونه که تو این دوره تونستیم شکل بگیریم وارد زندگیمون هم میشیم همون جور خواهیم بود. نبایدم اغماز بکنیم. ببینید یه سری چیزا چشم پوشی ها خوب نیست. مثلا بگیم خب حالا این نمازش قضا شد، اب نداره،
جا نداره،
این اب نداره میفته برای بعد از زندگی بره. اونجا دیگه بینیم ای داد بیداد وارد زندگی شدیم، دوستاشم همسر میگه همسر نمازخونی باشه ولی داره نمازش قضا میشه، بی‌اعتنایی داره به نماز میکنه. بس اینجا بعد این شکل بگیره، یعنی به یه مرحله‌ای برسیم که اون ثبات عبادیه شکل‌گیری شده باشه. نکته دوم در مسائل اقتصادی بیان کردیم که ما بعد ملاحظاتمون تو این دوره به خوبی باشه. یعنی چی؟ یعنی ببینید دختر خانم بیاد بگیره که نباید اهل ریخت و پاشای بیخود اسراف تجمل باشه. آبسر هم بیاد بگیره که برای همسرش باید خوب خرج بکنه، درست خرج بکنه، او هم بدون ریخت و پاش.
به نوعی میشه گفت اخلاق اقتصادیشون.
احسن. بعد این دوره میدونین جناب صابری اگر دختر و پسر توی این زمینه روی همدیگه کار کردن و به خوبی یک دیگر رو شکل دادن وارد زندگی هم میشه همینه. ولی اون موقعی میبینی که ما تو دوران عقد همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم دختر خانم رو دستش رو میگیریم، مثلا بهترین رستوران شهر میبریم، گرونترین غذا رو بهش میدیم، بعد وارد زندگی که میشیم دیگه میبینی سال تا سال از جلون رستورانه قبلی هم رد نمیشیم، تازه بهش طعنم میزنیم که اشتباه من بود تو رو اونجا آوردم.
وای وای وای.
ما میگیم اینجا باید هوشمنده، نمیگیم بیرون نریم، نمیگیم بیرون غذا نخوریم، ولی بدونیم داریم یک زیر ساختی رو شکل میدیم، اون رو بعدن هم باید ادامه بدیم. حالا نمیخوام بگم به شدت دورانه ولی نشه که سه طلاقه بکنیم رستوران رفتن و بیرون رفتن رو. الان باید اون دورنما رو هم داشته باشیم،
ماکتی از اصل زندگی باشه،
بله،
نه یه برهی باشه، بله، قیچی بشه بره کنار.
قدیمی ها یه تعبیری هم داشتن که بالاخره به این مضامین که الان اون کاری رو بکن که بعدن هم میتونیم کار رو انجام بدی. یعنی توقع سازی نکن تو طرف مقابل، فرقی هم نمی کنه. از اون ورش هم تو خاطرتون باشه گفتیم دختر خانومم اینجا نباید خیلی مثلا بگه که تو هیچی نخر، هیچی من لازم ندارم، اینم مرد رو خسیس میکنه. ولی اونجا یه فصلی رو باز کردیم تو صحبت ها و گفتیم مثلا خساست این نیستش که ژنتیکی باشه بگیم فرد مثلا ژن خساست رو داشته، نه، خساست بیشتر عوامل محیطی ایجادش میکنم. یکی از عوامل محیطی که تو خساست خیلی شکل دهیش میتونه کمک بکنه اینه که آدم مثلا هی چشم پوشی بکنه از هر چیزی. بعد دوران عقدم البته بگم دختر خانم هم دقت بکنن، یه موقع این آقا پسر هم دوست داره که مثلا یه رستورانی بره، یه کافی شاپی بره، برید
خود اینشون بره. بله.
اینجا دیگه شما هم کاتولیک تر از پاپ نشین بگین نه نمیخواد اصلا. حالا بناهای خود نشون دادن بالاخره جو عمومی جامعه از زندگی ها اینجوریه. یه موقعی هیچ وقت یادم نمیره یک جوانی آمده بود پیش بنده با خانومش، خانومش میگه باجه های تراشون من متوجه شدم آقامون با یه دختر دانشجویی بیرون میرن، رستوران میرن، بستنی میخورن، کافی شاب میرن. مو بالاخره رفتم دانشگاه دختره رو پیدا کردم، اون رو کشیدم به کمیته انضباطی و نمیدونم. بعد میگه با اوضاع احوالی داشتیم. بعد میگفت خانم اینجوری میکرد، میگه ببین حاج آقا من یک کافی شاب با این نرفتم، یه رستوران نرفتم. گفتم واقعا نرفتید؟ گفت نه، مثلا میخواست منو ببره، گفت امروز بریم رستوران. گفتم چرا بریم رستوران؟ تو یه مرغ بخر، من بهتر رستوران برات درست میکنم. آقاشون میگه، میگه بهش میگم ببینیم یه کافی شاب مثلا یه کاپوچینو بخوریم. میگه برو رنگ بسته یا بگین من تو خونه برات درست میکنم، یه شمعم کنارش روشن میکنم. بعد من دقیقاً میدونیم به این خانم چی گفتم. گفتم تو مثل مادر بزرگایی، زن نیست، بالاخره جوونه، آرزو داره، هی نه 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 اووردن که درست نیست، گاهی خواهد میرفتی باید بره اونجا متعادل، اون تعادل رو رعایت میکرد. یعنی این آدم های عقده‌ایه، عقده‌ایش کردی، یعنی آرزو میکرده ازدواج کنه تو دوران عقدش با خانمش بده یه رستوران، بعد شما هر دفعه میخواسته بره تو ذوقش میزدید. بذار این حد تعادل اقتصادی هم پس اینجا ما باید رعایت بکنیم، چون بعد هم میدونین چی میشه، همیشه هم بالاخره در روی چارچوب که نمیچرخه، که یه جایی میبینی تغییر میکنه، چه اتفاقی میفته؟ یه جایی میبینی اون وقت خانوم علاقه داره بره، آقا دیگه عادت نکرده به این موضوع. بذار اینکه عرض کردم داریم ریل گذاری میکنیم، بذار یکی از نکات مهم در دوران عقل اون آینده نگریه. یعنی ما الان توی این 6 ماه توی این 9 ماه داریم به گونه عمل میکنیم که داریم 40-50 سال آینده زندگیمون رو میسازیم. یعنی اگر اینجا دقت نکنیم، همونطوری که یه تعبیر رو من برای بینندگان خوبمون به کار بردم اگر در خاطرتون باشه، گفتم شخصیت سازی انسان مراحل مختلف داره. یه شخصیت تربیتی داریم، معمولا تو 7-8 سال اول بیشترین میزان شکل میگیره. یه شخصیت علمی داریم، با ورود بچه‌ها به مدرسه شکل میگیره. یه شخصیت شغلی و کاری داریم، با ورود افراد به محیط‌های شغلی و کاریشون شکل میگیره. یه شخصیت زوجیت داریم که با آغاز زندگی مشترک شکل میگیره. یعنی اینجا باید این شخصیت رو خوب شکل بدیم، یه دورنمایی داشته باشیم. حالا اگر فرصتی بشه تو مثلا بحث زندگی مشترک و اینا، من شخصیت خوب رو در یک زندگی مشترک میگم چه شاخصهایی داریم، موقعی ما روش کار کردیم به لطف الهی. حالا اینجوری که تو خاطرمه بین 35 تا 40 تا ویژگی،
یعنی این ساختاری که حضرت عالی تدوین کردین،
بله، که در میاد و باید بهش توجه بشه، این 36-7 تا 40 تا ویژگی
ما کتاب بشه اصلا
انشالله. بله اینم اتفاقا داره کارش انجام میشه. خدمت شما عرض بکنم اینجا باید به این توجه کردش. یعنی اگر ما اون عنایت رو نداشته باشیم، وارد زندگی میشیم، میبینیم هر جای زندگی رو میگیریم 5 جای زمین میمونه، سختمون میشه. ولی تا میگیم دوران عقل دورانیه که میشه اون شاکله، اون شکلدهی، اون نماده از زندگی رو به خوبی چکار بکنیم، ترسیم بکنیم و وارد زندگیمون هم میشیم، خودمون از زندگیمون لذت ببریم. مثلا میگم آقا داماد منزل عروس خانم دعوت، میره خونه عروس خانم، مثلا اتاق عروس خانم به هم ریختن، مثلا برمیگرد به عروس خانم، مهم نیست اینا، همین که من تو رو دارم، تو هم منو داری، کافیه. بعد فردا وارد زندگی میشه، خونه به هم ریختن، میخوام چرا به هم ریخته، میگه همین که تو منو داری، من تو رو دارم، کافیه. یعنی همونجا تحویلمون میده. ما دقیقا تو تربیت هم همین رو میگیم. مثلا یه ویژگی در بچه‌ها وجود داره جناب صابری به نام ویژگی خودمداری، معمولا از 3-4 سالگی تو بچه‌ها شکل میگیره تا 7-8 سالگی به یه بلوغی میرسه. یعنی خیلی بچه‌ها خودمدار میشن. خودمدار یعنی چی؟
یعنی چی واقعا؟
یعنی دیگران رو نمیبینن، خودشون رو میبینن، خواستهای خودشون رو. بله، یعنی اون یه حالت اتفاقا تربیتی، اگر ما پرورشش بدیم میتونه یک جنبه مثبتی رشد دهنده‌ای در بچه باشه. حالا من در قالب یه مثال بگم.
بله.
یه بچه 4 ساله با مادرش میره میوه فروشی. تا وارد میوه فروشی میشه، شروع میکنه به مامانش، میگه بده من میوه بریزم توی ظرف. میوه بده من بریزم توی ظرف.
من انتخاب
کنم. بله، نمیذاره مامان، میگه تو بچه‌ای نمیتونی. اینجا یه گریه میکنه، مادرم یه دور میزنه تو سرش، مثلا ذلیل مرده آروم شو، فلان هیچی نگو، میرن جلوتر. موقع کشیدن میشه، حالا میخواد این میوه رو بیارن، مامان بده من بیارم. اینا ویژگی های خودمداری. مادر میگه نه مادر جون، این سنگینه، اصلا تو نمیتونی بیاری. گریه میکنه، پا زمین میکنه، میگه بیار. دو تا قدم ور میداره میذاره زمین، نمیتونه. مادر دوباره یه دونه دیگه میزنه تو سرش، تو فقط میخوای آبرو من رو ببری، کار من رو زیاد کنی. خب ببینید چه اتفاقی میفته. 5 سال بعد همین بچه میشه 9 سالش، با مامانش میره میوه فروشی، مادرش میگه مادرشون سیب زمین پیاز اونجا پلاستیک بردار بریز، نمیتونن. اون جمله 5 سال قبل الان تحویل هم میده، بهش میگه مادرجون میخوای این میوه رو کمک من بکنی ببریم خونه، سنگینه، همونجا به مادر تحویل میده. در حالی که اگر این مادر هوشمند بود، میدونست الان داره زیر ساخت سازی میکنه، اتفاقا بهش میداد اون موقع این کار رو بکنه. مثلا یه پلاستیک بهش میداد، میگه مادر جون برو یه مقدار سیب زمینی بردار، یه مقدار پیاز بردار. حالا اونام خیلی مهم نیست، یه ذره درشت کوچیک بشه، ولی بچه رو کاری بار میآوردیم. میوه فروشی رفتن، میوه ها رو کشیدن، یه پولی به میوه فروش بده، بگه من یه پلاستیک اضافه میخوام، یه مقدار میوه رو بریزن توی پلاستیک، مادر جون خیلی کار خوبی میخوای بکنی، کمک من کن، این رو هم شما بردار بیار. یعنی ببینید این بچه کاری میشه، چون ما به این ویژگیش پاسخ دادیم. شما تو دوران عقلم دقیقا همینه، دختر خیلی دوست داره اتاقش مرتب بشه وقتی آقا داماد میاد خونه، لذا وقتی یکم به هم ریخته است ناراحته. اونجا اگر من گفتم مهم نیست، دیگه فردام خونه به هم ریختن باشه براش مهم نیست.
یعنی به تعبیری دوران عقد دوران تربیت زناشوییشونه، تربیت برای زندگیشونه.
احسن، که ما تعبیری که به کار میبریم میگم شخصیت سازی برای زندگی آینده.
ولی استاد ترشون بیشتر، حالا شاید من اشتباه میکنم ولی بعید میدونم اشتباه کنم، بیشتر یک زمانیه، یه فرصت خریدنه برای رسیدن به شب عروسی.
بله
اصلا اینا لحاظ نمیشه آقای تراشیان.
خب برای همینه که ما با مشکل مواجه میشیم. ببینید
تا کجاها رفتین حضرت عالی، ببین یک برهه تربیتی برای زوجینه.
دقیقا همین طور هم هست. ببینید برای یکی از مشکلاتمون همینه دیگه، یعنی وارد زندگی میشیم میریم اینی که هست واقعا خودمون بارش رو واردیم. چه مرد چه زن، مرد دست و جیبش نمی کنه چون بارش نیوردیم تو دوران عقل به جا باید دست و جیبش بکنه.
دقیقا.
زن به خودش نمیرسه چون ما بارش نیوردیم،
نخواستیم.
بعد میگیم که حالا چی کار بکنیم، اینجا میگیم یه کار سخت میشه، اون خشت اول رو کج گذاشتیم. یعنی دیگه دشمن. برای همین دوره عقل واقعا ما نه، حالا من واقعا تشکر میکنم از دوستان شبکه ولایت، من حداقلش خودم تو این سالیان سال، چون ما بالاخره تو کار خانواده و اینو بحث میکنیم، ندیدم شبکه‌ای بین انسجام مثلا بیا چندین ماه درباره بایدها و نبایدهای دوران عقل با مخاطب صحبت بکنه.
بله این مرهون زحمات
نه اختیار دارین نه، بالاخره این بستر سازی مهمه دیگه. ممکن ما جای دیگه هم پیشنهاد بدیم ولی اهمیت ندن، بگن نه حالا مثلا حالا بریم اون بحث رو انجام بدیم فعلا.
ما دو ماه برنامه رو تکرار رفتیم تا این بحثمون خللی بهش وارد
نشه، خدا خیرتون
این زنجیره حفظ بشه.
من میخوام میگم اینا مهمه. بعد میدونین چه اتفاقی میفته؟ بعد این نمیشه که ما وارد زندگی بشیم بعد ببینیم زندگی که هر جاشو نگاه میکنی داغونه. به راحتی نمیشه دیگه اصلاحش کرد، چون شخصیت سازی رو اگر حالا من امیدوارم کارشناسان و حوزه خانوادم باشن پای برنامه بشنون، خواهی اگر پیشنهاد یا حتی انتقاد نقدی دارن برای ما بفرستن اصلاح بکن. ولی قطعا کسانی که در حوزه انسانشناسی کار میکنن، در حوزه مشاوره کار میکنن، در حوزه خانواده کار میکنن، اینو اذعان دارن که اون روزهای اول، هفتههای اول، ماههای اول در زندگی جز زمانهای طلاییه. یعنی ما در رأس داریم به همدیگه یک قالبی رو ارائه میدیم که من این قالب رو میپسندم. و جالب اینه، چون میدونی شیرین ترین دوران دوران عقده، تو این دوران پذیرش هم بالاتره. حالا اینو جسارت میکنم به مداری نشنیدن من بینندگان خوبمون بگیرم، ولی این حرف شنوی که دوران عقد دختر و پسر از هم دیگه داره شاید هیچ جای زندگی دیگه از هم دیگه نداشته باشن. یعنی این دوران دوران خیلی مهمیه، ولی ما هم متاسفانه چون اینا رو سپردیم دست فیلم سازا و سریال سازا، همش فکر میکنیم مثلا باید پشت ماشین بشینیم و مثلا بوق بزنیم و تو این جاده بریم ویراج بدیم و مثلا نهایتش هم بریم یه شامی بیرون و خدمت شما عرض بکنم، یه چهار تا دور آتیش کف بزنیم و برگردیم خونه ها.
دلایل زیادی داره ولی یکیش استاد فکر کنم به خاطر اینکه ما کمبود شادی داریم.
بله
شاید
اصلا میدونین همین ها شادی ایجاد میکنه. حالا چون شما بحث رو فرمودید من بعد این رو عرض بکنم، گاهی ما اصلا تو مفهوم شادی هم دوچار انحراف شدیم.
بله.
یعنی شادی رو نمیدونیم چی ایجاد میکنه. ما گاهی اینقدر یک مثلا سرخوشی رو شادی میدونیم در حالی که شادی و نشاط در حوزه مشاوره و بالاخره روانشناسی تعریف خاصش رو داره و بزرگانی وارد شدن تو عرصه این که بگن آقا مفهوم شادی چیه.
تقدیر نیست.
قدیمی ترین تعریفی که من خودم برای شادی دیدم از جناب بقراط دیدم که ایشون میگه شادی حس رضایتمندی از عمل کرده. شما میخواین یه خانوم شاد رو ببینید چه خانومی؟ خانومی نیستش که بری بینیشو جراحی کنه و پروتزگونه بذاره و مثلا هر روزم توی مجلس دنس و رقصی بره مشغول بشه.
شاخصه شادی
این نیست. شاخصه شادی چیه؟ که این زن از عملکرد خودش در جاهایی که متناسب با فطرتش راضی باشه. مثلا چطور؟ تو بچه داریش راضی باشه. مادری که میتونه بچهشو مدیریت و کنترل کنه، باور کن اصلا نیاز به جراحی پلاستیک و جراحی بینی و پروتز و گونه نداره که. این داره بیشترین لذت رو از زندگیش میبره. ولی کی میشه که مثلا میبینی خیلی ها رو من دیدم و اصلا ما تو مشاوره با اینا مواجهیم، مثلا میگه آره من با بچه‌م که مشکل دارم، با شوهرم که مشکل دارم، با مادر شوهرم که مشکل دارم، تو زندگی اصلا مشکل دارم هاجا. مکرر گفتم همه اینا رو بزنم مثلا حالا به تعبیر زیر میز، را بیفتم برم خدمت شما عرض کنم که سیگار بکشم، برم مثلا مواد مصرف کنم، برم چهار تا رفیق پیدا بکنم با رفقام خوش باشم. بعد میبینید دقیقاً خطا دیگه، یعنی این بره همه اون کارا رو بکنه در حد سرخوشی موقته، یعنی دوباره تا به اون حالت قبلش مقداری برگرده اون اندوه درونی درش وجود داره. نظام اون باید شاخصه های شادی آفرین رو در
آرام باشیم و قرار بگیریم.
ما باید شاخصه های شادی آفرینی رو باش آشنا باشیم. یکی از شاخصه های شادی آفرین اینه که ما توانمندیمون رو در حل مسائل زندگی بالا ببریم، یعنی همون چیزی که اسلام عزیز میخواد به ما بگه. ببینید اون چیزی که ما در فقهشی هم داریم دیگه، میگیم فقهشی پویاه. این پویایی یعنی یک نشاد، یک خدمت شما هم کنم شادابیه داریم. چرا؟ چون میگه ما هیچ جا بنبست نداریم، یعنی هر مسئلهی براش راهکار وجود داره و فقهای ما، بزرگان فکری ما میتونن بشینن مسائل پیش رو رو به خوبی حلش بکنن، راهکار ارائه بدن. ما در زندگی مشترک هم همین رو میگیم، میگیم اگر زن و شوهر به گونه خودشون رو تقویت بکنن که بتونن مسائل زندگی رو حل بکنن، اینا آدم های شادی هن. حالا من اجازه بفرمایید محضر بینندگان خوبمون دو تا واژه حالا ابداعی رو بگم، اینا حالا شاید تو کتابا نباشه. مگر بخوام میگم فرد قدرتمند کیه، میخوام تعریف بکنم برای بینندگان، فرد ابرقدرت رو هم تعریف بکنم، بگم تو زندگی کی قدرتمنده، کی ابرقدرته. قدرتمند کسیه که مشکلات رو بتونه مدیریت بکنه. مثلا خانم تو خونه نشسته، شوهرش ناراحت میاد تو خونه، میدونی خانم کی میتونه قدرتش رو به رخ بکشه؟ اون موقعی که بتونه این ناراحتی شوهر رو مدیریت بکنه. حالا مثلا ناراحتی آقا چیه؟ مثلا ممکنه آفتاب به سرش خورده، گرما کلافه است، خدمت شما عرض بکنم یه دمنوشی، یه شربت خاک شیری چیزی آماده بکنه بده به شوهر، آقا بخوره آروم بشه. این چیه؟ این قدرت زنه. ولی یه موقعی می‌بینم نه، ما فضامون می‌خوایم بریم به سمت ابرقدرتی. ابرقدرت کسیه که علاوه بر اینکه مشکل رو مدیریت می‌کنه، اصل مشکل رو هم می‌تونه حل بکنه. اصل مثلا بشینه کنار آقاشون بگه آقا میدونی تو مثلا اگه آفتاب میخوره تو سرت مثلا اذیتی، دلیلش اینه که بابا به جای اینکه تو خیابون راه بری، برو زیر مثلا یه پیاده‌روی پیدا کن، یه سقفی داشته باشه، یه چتری دستت بگی که آفتاب کمتر بخوره به سرت. یعنی راهکار هم میده برای حل مشکل، حالا راهکار اجرایی و منطقی ها. این آدم ابرقدرته. تو زندگی ما نمیگیم نباید مشکل باشه، جناب آقای صابری، بینندگان محترم، اصلا ما دنبال زندگی نباید باشیم که بگیم هیچ مشکلی توش اتفاق نباید
بیفته. اون دنیا نیست که
و خانواده نیست اصلا و زوجیت نیست اصلا. ماهیت زوجیت اینه که وقتی بله میگن بلا گفتن، یعنی میان کنار هم دیگه، چون دو تا جنس متفاوت با نیازهای متفاوت، ویژگی‌های متفاوت، تربیت‌های متفاوت کنار هم قرار میگیرن. اینا هیچ وقت نمیشه گفتش که بدون مشکلن، اینا مشکل بینشون وجود داره. اون قدرت چیه؟ که این مشکل رو ما تبدیل به بحرانش نکنیم، مدیریتش کنیم. مثلا ببینیم ما تو ادبیات محاوره اینو داریم میگیم جواب های چیه؟ هویه. این بیورزگیه. یعنی جایی که ما جواب های رو با هوی بدیم، این واقعا بیورزگیه. ولی یه موقعی میگیم جواب های ما شربت خاک شیره، این شدیم چی؟ قدرتمند. یه موقع جواب های او حل مسئله است که کاری بکنیم که از فردا دیگه اومد خونم این هایه رو نکنه. این میشیم ابرقدرت. اگر آدمی تو زندگی قدرتمند باشه یا ابرقدرت باشه، این آدم شاده، یعنی اصلا احساس خوبی هم میکنه. ولی ماها چرا مثلا معمولا دچار افسردگی، دلمردگی، افکار مزاحم میشیم؟ دلیلش اینه که اون قدرت حل مسئله رو نتونستیم به سمتش بریم. من میگم دختران و پسران ما در دوره عقل و حتی قبل از دوران عقل باید یه سری مهارت ها و دانش هاشون رو بالا ببرن. مالا درست الان باید ها و نباید های دوره عقل رو گفتیم، ولی بیرون وقتی جوان ها که به من مراجعه میکنن، اینا ازدواج نکنن در شرف ازدواجن، خیلی بهشون توصیه میکنم، میگم بریم فایل های شبکه ولایت رو بگیرید ببینید، قبل از عقدتون ببینید، یعنی قبلش با یه نقشه ای برین تو برنامه زندگیتون. چون موقعی ممکنه یه کسی، الان من دیدم مثلا تو برخی جلسات میریم یه نکاتی رو میگیم، میبینه یه آهی از سویدای دل فرد کنده میشه که ای داد بیداد،
ای کاش
کجا کجا بودین، اینا رو بعد 20 سال پیش برای ماها میگفتید. حقم میدیم، یعنی الان فقط حسرتش رو میخوره که ای کاش من قبلتر میدونستم، خیلی حال و روزم بهتر بود. تو جوانها و نوجوانامون هم همینطور. ولی اگه ببینیم ما اصلا باید یک مکملهای کنار سیستم‌های آموزشیمون باشه. من این رو حالا محضر بینندگان خوب معرض کنم، این مشکل بر ما هم نیست در کشور ما، تو اکثر کشورهای دنیا این مشکل وجود داره که نظام‌های آموزشی و پرورشی بچه‌ها رو برای یک زندگی آماده نمی‌کنن. یعنی تو دوران 12 سال مدرسه بچه رو برای دانشگاه رفتن ما آماده می‌کنیم، حالا اونم آماده نمی‌کنیم، ما باید کنارش کلاس کنکور هم بره، شبانه روز بره تو این کتابخونه بشینه، نمیدونم سی دی ببینه و فلان و همه، حالا بتونه نتونه یه رشته خوبی رو انتخاب بکنه. در حالی که نه، ما باید با یک برنامه ریزی هوشمندانه به صورت، حالا من نمیگم قطره چکانی هم، به صورت یه شیر مثلا سماوروار، از اول این بچه ها ابعاد زندگیشون رو یاد بدیم.
ژاپنی ها این کارو کردن تا یه حدودی.
ببینید گاهی اوقات اصولش رو میگن، بله تو سیستم های آموزشیشون برخی موارد رو مثلا اجرایی میکنن،
ما محتواشون با ما نمیخونن، ولی میرسن به بچه ها تو مهارتی که شما میفرمایید.
تو ما هم میتونیم کار رو بکنیم، یعنی من همیشه میگم اگر نظام آموزش پرورش ما اسلامی بشه، یعنی واقعا اینکه ما اسلام این به ویژگی داره که سبک زندگی توشه، ما برای همه ابعاد زندگیمون برنامه داریم.
قطعا.
ولی چیکار میکنیم؟ وقت بچه ها رو سر فرمول های محاسباتی میگیریم که شاید هیچ جای زندگیشون به دردشون نخور، مگر توی آزمایشگاهی، کارگاهی، کارخونه ای، جایی.
اصلا جناب استاد تراشون، کسی فکر نمی‌کنه، کسی عوام ممکنه جراح باشه، فکر نمی‌کردن که ما اینقدر روایت داشته باشیم در مورد تربیت کودک و اصلا قبل از ازدواج. خب این اصلا من بحثم لفاظی و شیرین بیانی نیست پیش شما و جلو دوربین. امثال آقای تراشیون عزیز، خدا رحمت کنه، آقای صفایی های
خدا رحمت،
این کار الله. کار خاصی بوده. اینم هست که ما هم فکر نمی کردیم که دینمون این همه برای این اقصا نقاط جغرافیای زندگیمون برنامه. روایت، حدیث، برنامه، ساختار، محتوا، اینم ما نمیدونستیم. با فکر بریم باید آدم خوبی باشیم.
بله، اینجا نیاز به اون تحوله هست. ببینید یه عده‌ای تو دنیا هستن نگاهشون و نگرشون جهانی سازیه، میگن همه باید تحت مدیریت ما باشن، از اون چیزی که ما میگیم باید بخونن، اون چیزی که ما میگیم باید ببینن، اون چیزی که ما میگیم باید بگن، اون چیزی که ما میگیم باید رفتار بکنن. و این ببینید نتیجه چیه تو جهانی سازی؟ تحت تفکرات سرمایه‌داری ما داریم پیش میبریم جوامع بشری رو. در حالی که وقتی ما ایدولوژی دینی و اسلامی رو نگاه میکنیم، ما یه قانونی داریم. قانون اینه که ما آمده ایم برای بندگی کردن، برای بنده خدا باشیم. درسته بنده خدا میتونه دکتر و مهندس و آیت الله و اینام باشه، ولی اصلش نظامش بندگیه. ما حالا سوالمون اینه، یه بچه وقتی 12 سال میره توی سیستم آموزشی، بعدش هم وارد دانشگاه میشه، چقدر درس بندگی میخونه؟ چقدر ما میتونیم رو بندش کنیم؟ آیا میتونیم یه قسم از حضرت عباس بخونیم، بچه‌ای که وارد اول ابتدایی شد مثلا ششم بعد نهم بعد دوازدهم تحویل میدیم، این داره تو بندگیش رشد میکنه. خب معلومه که اینجا یه خلایی وجود داره، معلومه یه چیزای ما بعد به این بچه‌ها میگفتیم نگفتیم، یه چیزی رو باید بگیم یادمون رفته بگیم،
چیزایی نباید میگفتیم زود گفتیم
و برخی چیزا رو زیادی گفتیم. مثلا شما ببینید، مثال بزن، مثلا نمیخوام بگم اینا بده ها، یعنی میخوام بگم مراتبش هم باید ببینیم. مثلا یه موقعی ببینیم ما اینقدر شیمی و فیزیک و جبر و مثلثات و ریاضی میکنیم،
فقط هم محض کاربردی نه،
بعد میبینی که از زندگی حقیقی جا میمونیم. مثلا ببینید امروز میتونید یه دختر خانم جوان رو پیدا بکنید، به خدا رحمت بکنه جناب مندلیف رو. یعنی اگر این طبقه بندی عناصرش نبود، من مشکلم اینجا با مادر شوهرم چطور حل میکردم؟ نمیشه. نمیگی نباید باشه، ولی این وقتی وارد زندگیش میشه، پیچ زندگیش میشه مادر شوهرش، مندلیف نیست. با این مندلیف هم نمیتونه اون حلش کنه، کجا بره اینو یاد بگیره؟ من همیشه سوالم اینه، خیلی مواقعم تو رسانه جایی که تیرمون دستمه مطرح میکنم، میگم سوال بنده اینه که این الان باید کجا یاد بگیره. میریم به هر که میگیم خب کشور آموزش و پرورش داره متولی این کاره، میریم با آموزش میگه ما هم که همه کاری نمیتونیم بکنیم، بچه‌ها محدود در اختیار ما، یعنی این میمونه، یعنی ما داریم معامله میکنیم سر ناشاد کردن بچه‌مون. بعد همون دختر میریم معدل دیپلمش 19.98 صدمه، شیمیش را مثلا 20 گرفته، ولی وارد زندگیش میشه دوچار افسردگی میشه. چرا؟ چون با مادر شوهرش مشکل داره و ما دیگه دو واحد درسی ارتباط با مادر شوهر رو به یاد ندید و حقیقت زندگی نه مادر شوهرش نه مندلیف.
حالا شیمیارم بپرسی یادش رفته،
بعد اونم یادش رفته، حالا اصلا یادش هم نرفته باشه، من اصلا من میخوام بگم یادش هم نرفته باشه الان به کارش نمیاد. الان بچه ها ببینیم، ما آمار داریم 70% بچه های زیر 7 سال بدغذا، یعنی میزان مناسبی از غذا رو نمیخورن، نه اینکه تو خونه ها نباشه، بد غذا، بچه بدقلق شده، لجبازه، میزان مناسبی از غذا رو نمیخورن، در ساعات مناسب غذا نمیخورن، حجم مناسبی هم از غذا رو میل نمیکنن یا نوع مناسبی از غذا رو میل نمیکنن. 70% اینجوری هم. خب
ایران
بله، حالا اینو ما باید کجا حلش کنیم؟ واقعا کجا باید برنامه ریزی کنیم؟ این دختر خانمی که خدا بهش اولاد داده الان بد غذاست، این باید واقعا مشکلش کجا حل بشه؟
ما مهم هست یا نیست؟
بله آره. و قطعا مهمه. من یه موقع یادتونه یه اشاره کردم، وعده داریم انشاءالله تو مباحث تربیتی بگیم که این مادر وقتی داره به بچه شیر میده، نحوه شیر دادنش تو تحصیلاته، تو ازدواجه، تو شغلش، تو بندگیش اثر داره، نه حلال و حرام بودن شیرا، بله خود نحوهش اثر گذاره. آمین. واقعا ما روی اینا کار کردیم، اطلاعات دارم.
دفعه دوم رسیدیم به اینجا، یه توضیح بدید.
چشم.
قربونه چشم بدید.
الان میان برنامه.
اگه میان برنامه بریم بهتر. با اجازه حضرت عالی. و اتاق فرمان پرسمان خانواده سری میزنیم و یه فرصتی میگیریم و فکر میکنم حدیث میخوان تقدیمتون کنن. برمیگردیم ادامه مباحث انشاءالله.
خداوند در قرآن کریم می‌فرماید با زنان به شایستگی رفتار کنید و اگر آنها به جهتی ناخوشایندتان بودند اظهار نکنید، چه بسا چیزهایی که ناپسند شماست و حالان که خداوند در آن خیر فراوانی برای شما قرار داده است.
اللهم صل علی محمد و آله طیبین. جرئت نمی‌کنم دست به لپتاپ و تبلت و اینا بزنم، همینجوری پیامک‌ها وقت نمی‌کنیم. یه اشاره کردن جناب استاد ترشیون که مؤسسه‌های روانشناسی، حالا دانشکده‌ها، رجوع کنم به فایل‌هایی که تو شبکه جهانی ولایت تقدیمشون میشه. اینی که من گفتم آقای ترشیون گیر آوردنش سخته، فقط این یک ساعته نیست آخه، این فایله میپیچه، بعد زنگ میزنن سوال دارن و سوال هم تخصصیه دیگه، من نیستم که سوال داشته باشم، مدیر اون اندیشکده است. نه وقت گیره، لذا من جا داره تشکر کنم از محبت های جناب استاد فراشون عزیز. حالا سوال داریم ولی اونو یه تیکه نحوه شیردهی.
ببینید او خودش ابعاد مختلفی داره، این که گفتم یه موقع 40-45 دقیقه زمان میبره. من حالا یه اشاره میکنم. ببینید یکی از چیزهایی که ما باید ازش به سرعت عبور بکنیم تا بتونیم تربیت رو خوب انجام بدیم، نیازهای زیستیه. یعنی بچه اول باید یاد بگیره سیر بشه، سیر که شد تازه کار ما شروع میشه. ولی الان برخی مادرها، ببینید ما تو روایت هم داریم، میگن یک سینه مادر آب است، یکیش نان. این تعبیریه که پیامبر به کار میبرن به این معنا که بچه هر وقت شیر میخوره باید به صورت کامل شیر بخوره.
من آب و شیر شنیده بودم.
بله. نه همون آب و نان. بله. یعنی باید به اون تکامل برسه تغذیه. ولی الان برخی مادرها چطور؟ ببینید ریزه خوار بچه رو بار میارن.
درست.
بعد بچه ناخودآگاه همیشه گرسنه است یا زود گرسنه میشه. بعد نتیجه چی میشه؟ این به جای اینکه الان ما وارد مأموریت بعدیمون بشیم که این شکم سیر میشه، اینو ماشینی که سوختگیری کردیم حالا تا دو باش راه بیافتیم مثلا مسافرت بریم، میبینیم هنوز میانه راه نرسه یه رو 20 دقیقه نرفتیم، میبینیم بچه دوباره نق میزنه، چشه گوش نشه. یعنی باز میبینیم هم تغذیه بریده میشه، هم ارتباط ما با او بریده میشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه این بچه در آینده لحاظ تمرکزی تو امورات زندگیش میاد پایین. چرا؟ چون تمرکز نمیتونه یه کاری پیدا کنه. ما میگیم یکی از نشانهای عدم تمرکز اینه که فرد کاراش رو نیمه کاره رها میکنه، به انتها نمیرسونه، استمرار در کار وجود نداره. این همین میشه. بعد میبینی فردا میره تو ادارش، هر دفعه میره تو اتاقش میره پشت میزش نیست. کجا؟ بعد خودش هم میبینه میگه چرا من اینجوریم؟ نمیدونه این دلیلش، اون ریشهش مثلا یه بخشش برای همون نحوه شیر دادن.
مثلا مدیر کلایی که میپیچونن آدمو خوب شیر نخوردن.
یه بخشش اینه قطعا. بله.
بریم سراغ والده ببینیم اونا چه کارون. از اونا توضیح بخوایم. 18 و 35. دو تا سوال هست کلیدی تر از همشونه. اگر تمایل دارین جنبندی بفرمایید دوران عقد رو باید نباید، بعد این دو تا رو از شما بپرسم.
بیاری خدا. ببینیم ما رسیدیم به دو موضوع مهم، که این دو موضوع مهم یکیش بحث این بودش که باورهای دینی رو تو دوران عقد باید تکامل ببخشیم، دوم تو بعد اقتصادی گفتیم باید توجه بشه، سوم تو بعد اخلاقی و رفتاری بین دختر و پسر. واقعا ما باید تو دوران عقد یاد بگیریم هیجانات خودمون رو کنترل بکنیم. یادتون باشه گفتیم محبت بیش از اندازه نکنیم، محبت به اندازه ظرف طرف مقابل باشه. چهارمین نکته ای که ما دربارش گفتگو و بحث کردیم سر این بود که با خانواده های یک دیگر چطور ارتباط برقرار بکنیم. تو خیلی مهمه، چون یکی از دلخوری هایی که معمولا بعد از زندگی مشترک به وجود میاد اینه که ما با خانواده هامون نمیتونیم خوب ارتباط برقرار بکنیم. یعنی میبینیم با خانواده طرف مقابل یه موقعی تو دوران عقد بد برخورد کردیم، این همیشه دلگیره تا اون انتها، یا او با این وریه یه جور دیگه، این دلگیره تا انتها. مثلا بگیم تو دوران عقد دورانیه که این به این ثبات عاطفی دو تا خانواده رو هم برسونیم نسبت به خودمون، و بحث خانواده ها بود که مطرح کردیم. نکته پنجمی که مطرح کردیم اینه که به نیازهای یکدیگر توجه بکنیم. یعنی ببینید نسبت به نیازهای یکدیگر نباید تو دوران عقد هم بی توجه بود. البته نیازها برخی ساختارهایی داره، مثلا ممکنه تو دوران عقد ما یه محدودیت‌هایی در برآورده کردن برخی از نیازها، خصوصا نیازهای خاص وجود داشته باشه، ولی حتی اونم باید مدیریت بشه، مشورت بشه که طرف مقابلمون اذیت نشه. چون میدونید یکی از باز بد نیست محضر بینندگان خوبم عرض بکنم که یه مشکلی که معمولا توی آدم ها وجود داره وقتی نیازهاشون برآورده نمیشه، این تبدیل به یه خشم پنهانی میشه. نتیجهش چی میشه این خشم پنهانه؟ میخواییم مقابله به مثل بکنیم، میخواییم انتقام بگیریم، میخواییم بیتوجهی بکنیم. یعنی یه جایی میدونیم الان این همسر من نیاز به این داره، من یه زنگ بزنم احوالش رو بپرسم، ولی این خشم پنهان من میگه نه بذار حالش گرفته بشه، زنگه رو نمیزنم. بعد از توجه به نیازها، لازم ما یه قانونی داریم توی نیازها، میگیم اگر به نیازها توجه نشه نتیجهش بروز یک ناهنجاریه. لذا باید به نیاز هم تو این دوران توجه ما داشته باشیم. یکی از نکاتی که ما در این دوران عقد برای بینندگان خوب مطرح کردیم، استفاده از الفاظ خوب، کلمات خوب، ارتباط کلامی خوب، چون اینم به عنوان یک چالش قرن معاصر در خانواده و اون اینه که امروز اکثر زنها و شوهرها نمیتونن با هم دیگه ارتباط خوب کلامی بگیرن و من به نظرم ریشش برخش برمیگره به دورانم. من هم دیروز بود جای جلسه ای رو داشتیم برای زوجهای جوانی بودن، گفتم میخوای من یه سنگ محکی بهتون بدم که اگر میخوایم بریم موفق هستیم تو زندگی یا نه چیه؟ گفتم بفرم. گفتم اگر زن و شوهری تونستن یک ساعت با هم صحبت بکنن دعواشون نشه، اینا میشه به زندگیشون امیدوار بود. یعنی که اوقات نمیتونیم، یعنی تو دقیقه 2, 3, 5, 15, 20 بالاخره دوام میشه، اختلافات رو میشه. ولی دوران عقد یاد بگیریم که با هم دیگه حرف بزنیم. البته اونجا برای حرف زدنم یادتونه یه فرمولی گفتم، گفتم حتما خوبیه های هم دیگه شروع بکنیم. لذا باز یه قاعده ای رو بیان کردم و گفتم قاعده اینه که حق خوبیه های اینه که دیده بشه. ما باید خوبیه های هم دیگه رو ببینیم و این حق بشه که باید دیده بشه. اگر این کار رو بکنیم میتونیم تو ارتباط کلامی هم انشالله اون زیر ساخت رو در دوران عقد تکامل بهش ببخشیم و انشالله در طول زندگیمونم با همین فرمون جلو بریم و انشالله زندگی خوبی انشالله رو داشته باشیم.
موضوع هفته آیندهمون چی میشه؟
انشالله وارد مرحله عروسی میشه.
خود داره خوب شیرین میشه دیگه
انشالله.
دو تا پیامک تلخ داریم. نوشت محبت داشتن، سلام علیکم، که مفصلی داشتن از اصفهان، هم فامیل منم هست، نصف فامیلش با نصف فامیل من صابری انصاری هم، این صابری این عزیزمون. درود بر اصفهانی های باهوش. نوشتن لطفا کمی درباره شبکه های ماهواره‌ای با سریال هایی که خیانت را آموزش میدهن توضیح بدهید. یعنی از کجاش توضیح بدیم؟
ببینید من یه نکته‌ای رو عرض بکنم. یه نگاهی جناب آقای صابری امروز تو دنیا وجود داره، این نگاه یک نگاه خیلی غلطیه به انسان و انسانیت. معروف هم هست این کلید واژه‌ای که میخوام بگم که صهیونیست‌ها دنبال این کلید واژه‌ن که جهان رو با این تفکر پیش ببرن، تحت عنوان آرمان شهر جنسی. یعنی اینا به دنبال این هستن که تفکرات مردم دنیا رو به سمت مسائل خاص ببرن، دسترسی مردم رو به اون مسائل خاص آسان‌تر بکنن، چون رمز موفقیت خودشون میدونن. میگن وقتی افکار انسان‌ها به این سمت سوق پیدا بکنه اینا بیشتر قابل مدیریتن، یعنی برده میشن، برده مسائل جنسی میشن. آدمی هم که برده شد بله قربانگو میشه. ولی ببینید یک طیفی از سریال ها امروز تو دنیا داره بر این مبنا ساخته میشه، ولی نه اینکه نور بالا بزنند و از اولش مثلا پرونو باشه، غیر اخلاقی باشه، نه، یعنی کاری میکنن که شما میبینید. یه موقعی ما خدمت شما عرض کنم که توفیق بود، اوائل طلبگی ما بود، من یه دوره ای رو می رفتم، دوره نگارش کتاب. خیلی برای من جالب بود، یه اساتیدی که می آمدن خب اهل فن بودن، نویسندگان مشهور بودن،
استاد محدثی بودن،
یه بخشش اتفاق خود ایشون بودن، خدا حفظشون بکنه، و عزیزان دیگه. یه تعبیری به کار می بردن، بودن یک نویسنده گاهی قد یک کتاب رو می نویسه برای دو خط. یعنی وقتی اون اوج ارتباط مخاطب اثر هم داره. حال من یه خاطری از خودم بگم، من نوجوان بودم، زیاد اهل کتاب بودم، کتاب میخوندم، کتاب های داستانی هم میخوندم. یه کتابی اون موقع میخوندم تحت عنوان بی سرپرستان، نه بی نوایان، یه کتابی دیگه بود تحت عنوان بی سرپرستان. یکی دوتا بچه تو این بودن، اینا پدر مادر نداشتن، خیلی اتفاقات خوبی برایشون افتاد و در نهایت هم مثلا آدم های موفقی شدن. من تو همون عالم مثلا اول راهنمایی بودم، پنجم ابتدایی بودم، همیشه دوست داشتم بی سرپرست بودم. یعنی اینقدر این کتاب تأثیر میگذاره رو مخاطب. به نظر تبدیل میکنه به همون همزاد پنداریه،
شبیه الیور تویست بوده.
یعنی فرد میره میخواد خودش رو جای شخصیت داستان قرار بده. اینا تو فیلم ها همین کار رو میکنن، تو سریال ها همین کار رو میکنن. میدونی مثلا یک تمی رو میرن، یک فضایی رو جلو میرن، اونجایی که میدونن مخاطب دیگه اوج ارتباطش با این فیلم با سریال هسته، اون مطلبی رو که میخوان القا میکنن به مخاطب. و ما میگیم این اتفاق متاسفانه توی رسانه های غربی، تو فضای فیلمسازی هالیوودی و والیوودی داره اتفاق میفته. و ما اگر حواسمون نباشه، لذا چرا امروز خود غربیام یه تعبیری دارن، میگن امروز ما نیاز به سواد رسانه داریم. سواد رسانه یعنی اینکه استفاده مفید و هوشمندانه از رسانه ها. ولذا اینا وقتی موضوع رو نشون میدن، دارن خانواده رو به سمت یک فروپاشی میبرن. ببینید من این رو باز خدمت بینندگان خوبمون عرض بکنم که همراهی میکنن برنامه رو، شما بدونید امروز دیگران دلشون به حال ما نمیسوزه. یعنی امروز اگر میبینید یک شبکه مثلا راه اندازی میکنن این کشورها، فیلم، سریال، نمیدونم نمایش میدن، فیلمایی که گاهی اوقات ممکنه هزینه های خیلی هنگفتی برای تهیهش تهیه شده به رایگان برای ما نمایش میدن، آدم یه بعد نموره شک بکنه که حتما پشتش غرض و مرضی هست که بعد اون غرض و مرض رو انسان کشف بکنه. بعد خود این خیانت ها وقتی نشون داده میشه، اولین اتفاقی که میفته اینه که خانواده نظامش از هم پاشیده میشه. چطور؟ خیانت عادی میشه. بعد میدونید چی کارم میکنم با زیرکی؟ مثلا یه مشکلی رو توی خانواده نشون میدم، مثلا یه خانومی که مورد محبت شوهرش قرار نمیگیره، اینقدر اینو مظلوم نشونش میدم و تو این فرایندی که خلای عاطفی پیدا کرده، مثلا میره با یه فرد دیگه ارتباط برقرار میکنه، بعد میره افرداش میره با شوهر خودش هم بهتره، ولی با اونم ارتباط داره، یعنی ارتباط مثلثی شکل برقرار میشه، میره با اون ارتباط داره باشه، بعد میگه خب این خیلی خوبه که، ولی نمیدونه این تخیلات نویسنده و تهیه کننده است.
یه روشی هم که دارن این ایده رو 300 تا فیلم براش میسازن. بعد
حالا این بعد بعد عاطفی، اصلا بعد اقتصادیه، مثلا شوهرش علاوه اقتصادی توانای مالی نداره، این برای دلسوزی شوهرش میره با یکی رابطه برقرار میکنه که این پول داره، بعد اون پول اونو میگیره میاره تو این زندگی، میگن عجب خانم از خود گذشته ای هم هست و نگاه نمیکنن که داره چه خیانتی صورت میگیره. و در حقیقت اگر تو فضای حقیقی این اتفاق میفته، اصلا سناریوش بر اساس اونی که دارن به ما نشون میدن نیست. ولذا ببینیم بنده به عنوان آلی کسی که خدمتگزار عزیزان هستم در مباحث و مشاوره، تو این سالیان مشاورم دیدم همون تعبیری که یادتونی موقعی به کار میبردم، میگفتم که خداوند متعال در خطا، گناه، خیر قرار نداده. من ندیدم زن یا مردی به خانوادش خیانت بکنه خیر از زندگیش ببینه. یعنی واقع شما نگاه میکنید بدبخت روزگار، یه موقع به اصلا مسیرهایی کشیده میشن که اینا رو دیگه نمیشه جمعش کرد. و دیگه بنده توصیه‌ام اینه که ما هم باید فیلتر برای رسانه های خودمون داشته باشیم. الان هم تا یه جایی میگیم، نمیدونم حالا این واقعا کجا چرا این اتفاق میفته، یه جایی بنده بحثایی میکنم با خانواده ها، میگم که یه جایی ما یه گوشه رو میگیریم حق رو ذبحش میکنیم. من یه مثالی براتون بزنم، چند وقت پیش بود توی برنامه رسانه‌ای بحث این که بچه‌ها نباید وابستگی علمی به خانواده پیدا بکنن یا محیط خانه برای مباحث علمی بچه‌ها چطور باشه، یه تعبیری به کار بردم. گفتم این بچه تو خونه وقتی مشق می‌نویسه نباید خونه ساکت باشه. این بچه وقتی میره تو مدرسه، وقتی تو محیط ساکت تو مدرسه که بچه‌ها یه سر و صدایی می‌کنن، دیگه نمیتونه به درس گوش بده. لذا بعد نه، تو خونه‌م بالاخره اون پویایه باشه، مثلا بابا نشسته باشه پای تلویزیون داره تلویزیونش رو تماشا میکنه، این بچه هم اینجا مشغول، مامانم داره تو آشپزخونه مثلا شام درست میکنه. دم یه خانم پیامک زد برای جای تلاشو، متاسفم که زن رو تو آشپزخونه میبینم. یعنی ببینید گاهی اوقات اصل مطلب رو ول میکنیم، میریم سراغ حواشی، حاشیه سازی میکنیم. در حالی که اصلا اون بحث این خانم مال تو آشپز خونه باشه یا نباشه، ما اصلا میگیم فضای عادی تو خونه، همون چیزی که تو خونه معمولا هست. بالاخره مادرها تو آشپز خونه فعالیتی دارن، آقایون بالاخره جلو تلویزیون نشستن لحم میدن برای خودش، حالا درست و غلطش من کار ندارم، ولی فضای حقیقی خانه های ما خیلی مواقع اینه. ببینید تفکر
نیاز به بحث نداره واقعا.
حالا میدونید چرا این رو میگم؟ یه جایی ما وقتی میگیم یه فیلتر، من یادم یه موقعی میگفتم بابا شما الان دانشمندان به این خوبی ما توی کشورمون تو جهان اسلام داریم، چرا باید اینستاگرام اینجوری جولان بده با فکر بچه‌های ما، اعتقادات بچه‌های ما، وجود بچه‌های ما اینگونه بازی بکنه؟ خب یه عده آدم متفکر بشینن یه فیلترهایی برای این درست کنن، کسب و کار دیگران هم جلوش نگیرن. ولی اینی که این کودک داره استفاده میکنه و همم متفق القولی که این آسیب میبینه، فریاد نمیدونم برخی چرا دردشون میگیره تا این حرفا زده میشه، فیلتر نمیدونم فلان، جلو آزادی رو میخواییم بگیریم. این اصلا مفهوم آزادی رو نمیفهمه چیه، نمیفهمه ما داریم چه به روز بچه هامون میاریم، اینا رو دقت نمیکنیم.
آقا اگه شما بگید میفهمن، عده‌ای میگن که غرضشون فیلتر اون نیست.
بله
اگه شما بگیم که خب آقای ترشون دلسوز مردمه،
امیدواریم
گوینده مهمه.
بله یعنی میخوام بگم این رو باید بهش ما توجه بکنیم. من یه موقع یادمه حتی گفتم برخی از مسئولین کسانی که بالاخره پیچ فیلترها دستشونه، بیا اصلا بشینیم نشستایی داشته باشیم هوشمندانه، ما برای نسل اون بعد خیلی زحمت بکشیم،
یله نباشه. بله. این فضا
یعنی این نسل ما یک نسلیه که همین دیروز بود یه بزرگواری دوباره در شهر شما عراق من بودم میپرسید که ما وظیفمون در قبال بچه‌هامون چیه، مثلا باید چجوری نگاه کنیم به بچه‌هامون.
درسته.
من یه جمله بهشون گفتم فرض بکنین آقا ولی است روحی بر واقع العالمین لمقدم الفدا این بچه رو ورده در خونه به شما امانت داده، گفته شما این رو برای من سرباز بار
امانت بدونی.
بله هم امانت هم سرباز. یه موقع امانت میگیم فقط شکمش رو پر میکنیم،
نگهش میده.
یه موقعی میخواییم میگیم نه
مربیشم
بله. خب چی کار میکردیم؟ همون کار رو بکنیم. تک تک این بچه ها سرباز امام زمان میتونن باشن. بله. تک تک این بچه ها میتونن بهترین انسان ها باشن، مفیدترین. ولی یه موقعی هم هست نه، اون نگاه غربی که امروز ما میبینیم حتی تو کشور ما هم داره حاکم میشه. ببینید سبک زندگی غربی سری ویژگی هایی داره، ویژگیش اینه که خودمحوره، لذت جوه، منفعت خواهه، یعنی فقط خودش رو داره میبینه، جامعه رو نمیبینه. شما ببینید امروز تو دنیا ثروت که کم نیستش که، یعنی امروز اگر انسان ها دیگر خواه باشن، ما آدم فقیر نباید تو دنیا داشته باشیم، تو خود کشورمون نباید داشته باشیم. شما وقتی امروز مثلا میگن تو فلان کشور تمام ثروت در اختیار مثلا 4% آدم هاست، یعنی ثروت کلان مثلا میگن 90% ثروت در اختیار 4%. خب معلومه 96% باید بدبختی بکشن، چون 10% ثروت دستشون. بعد اونا چی هست؟ اونا آدم بار نیمده اون 4%، یعنی یک نگاه کاملا حیوانی که باید قلم روی خودش انگار حفظ بکنه داره این کار رو میکنه. حالا توی بحثام همینه. پس ما اینجا بس سواد رسانمون رو بالا ببریم. سواد رسانه یعنی استفاده مفید و هوشمندانه از رسانه ها. یه بخش دومی هم تو سواد رسانه ما دنبالش می و اون چیه؟ میگیم سواد رسانه به منزله رژیم غذاییه. دیدین تو رژیم غذایی میگیم چی بخورم، کی بخورم، چقدر بخورم. دقیقا تو سواد رسانه باید بگم چی ببینم، چقدر ببینم، کی ببینم.
چقدر جالب. یه بار دیگه اینو محبت کنید.
عرض کردم که سواد رسانه اولا استفاده مفید و
مفید مؤلفه ها داره.
مانند رژیم غذایی چی بخورم، کی بخورم، چقدر بخورم. در سواد رسانم چی ببینم، چقدر ببینم، کی ببینم،
یا گوش کردن سمی بسری.
یعنی میخوام بگم این اگر حل بشه و اون استفاده مفیدم به عنوان هدف باشه، ما خیلی هم مشکلاتمون حل میشه. من ببینم الان این سریال رو دارم میبینم، برای من چه داشته ای داره؟ وا من یه موقع به جوونا میگم من مخالف فوتبال دیدن نیستم، واقعا نیستم. یعنی موقع ببینم جوونا میبینم میگم خیلی خوب، کار خوبی هم داره میکنه فوتبال می. ولی یه موقع میگم بین خوب و خوبتر، میخوام خوبتر رو بهتون نشون بدم، بریم فوتبال بازی کنید تا بشینیم ببینیم. یعنی گاهی اوقات حیفه فقط آدم تماشاگر باشه، خودش باید بازیکن باشه، بره بازی بکنه. قطعا این بهتره، نمیگم دیدن نیاز نیست، چرا این مقادم باید ببینیم؟
مثلا فلسفهش همین بوده که ما رو ترغیب به ورزش کنه، ولی داستان عوض
زمینگیرمون کرده.
یه سوال دیگه داریم که دیگه داره اعتقادی میشه، ولی خب شما معلم دین هستین حضرت های تراشیم نازم. فقط اتاق فرمان محبت کن زمان رو به من بفرماین. دامادشون اعتقاداتشون ضعیف شده، بچه ها رو با شبهه هایی که ایراد میکنه اذیت میکنه. میگه دخترم من به خاطر همین اعصابش خرد شده. یه جمله رم بگم، از زرند کرمان تماس گرفتند، محبت کردن آقای مهدی زمانی عزیز. صرفا از جناب استاد تراشیون تشکر کنم به خاطر پرسمان خانواده.
خیلی ممنون، لطف دارم.
خواهش.
من یادم این سوال رو هفته قبلم گفتیم یه وقتی می‌خوایم.
دقیقاً آقای ممتحن فرمودن که
من نمی‌دونم چقدر وقت داریم.
من 4 دقیقه.
من بذارید
برات. من بشه جواب.
ان شاء الله. سعی می‌کنم که جمع بکنیم پاسخ رو. ببین یه موقعی چرا این اتفاق می‌افته؟ مثلا رویکرد مرد مخالف رویکرد زنه. یعنی اصلا آدم یه موقعی از کنار که نگاه می‌کنه حس میکنه این میخواد لجه اونو در بیاره.
درست.
مثلا این مادره میگه بچه باید بالاخره متدین با حجاب با باورهای اعتقادی خوبی باشه. آقا اتفاقا میاد یه تقابلی میکنه، شبهه وارد میکنه، میگه این حجاب چیه؟ نمیدونم این نمازه چیه؟ شما چقدر اینقدر دموده فکر میکنی؟ عقب مونده فکر میکنی؟ ممید. چرا اون هفته من گفتم این اعتقادی ممکنه خانوادگی باشه؟
بله بله.
ریشش اینه که گاهی آدمین اصلا این هم خشم پنهان است. اصلا آقا چرا این کار میکنه؟ من یه موقعی یه جایی رفتم، یه آقایی رو به من نشون دادن، اومدن خانومش رو برد برای مشاوره، میگه آقای تراشو این مثلا ضد دینه، نمیدونم ملیگرال، نمیدونم فلان بهمان و اینها. من یه دو جلسه برای ایشون مشاوره گذاشتم، برای من خیلی جالب بود. یعنی یه جلسه دیدم ایشون نمیدونم به چه مناسبت این کارت، این جای کارتایی که برای گواهینامه و بیمه ماشین رو در رو دیدم لای این آیت الکرسی هست، چارکل هست، یعنی هرچی از این برگه های کارت های
معتقداتشون.
بعد ببینید این معلومه که این قلبش پاک، اگه اون کارو میکنه این خشم پنهانی داره، اگه که دلگیره نمیدونه دلگیریشو چجوری میاد یه حرفی میزنه اتوان زنش رو ناراحت بکنه. ما میگیم خشم پنانه
ولو به قیمت خدشه دار شدن اعتقادات.
آره ممکنه حتی میبینی واقعا اعتقادم عمق وجودش هست و مثلا اومد و اسم رو بچهش گذاشته و محمد کوروش.
یعنی ببینی ملی مذهبی بوده دیگه.
یعنی اعتقادش هست، باورش هست، ولی یه جا هم میخواد اینکار یه خودی هم نشون بده، بگه من اونوری هم هستم. از این جنس آدما زیاد میبینه. مثلا شما تو همین ایام محرم برخی آدما میان سر سفره ابی عبدالله، نه سفره شام ابی عبدالله، مجالس حیات دینی میشه، آدم باورش نمیشه اینا میان میشینن.
بله بله.
این معلومه تینته، این معلومه باوره، این معلومه حتی اعتقاد خوبه. یه جای عصبیه، یه جای میخواد فریاد بزنه، فریادش کسی نشنیده، مشکلش کسی حل نکرده، میزنه به اون ور.
مصداق مهمش پیاده روی اربعین.
بله.
افرادی که اصلا آدم باورش نمیشه.
بله. حالا اینجا هم همینه. من توصیه‌ام به این پدر بزرگ بزرگواری که نگران دخترشونه، میگم اتهام به دخترتون بگید یه واکاوی رفتارش رو بکنه. مثلا ممکنه یه جا غرور مردش رو داره میشکنه. مثال میگم خانم یه موقع خدای نکرده برگرد، نمیخوام بگم حتما همینا، چون ما تو مشاوره نگیریم باشون گفتگو چهره به چهره نداشته باشیم نمیتونیم عوامل دقیق رو در بیاریم، ولی کلیات رو میتونیم اینجا بگیم. مثلا ممکنه یه موقعی اصلا جلو بچه ها برگشته به شوهرش گفت تو که چی نمیفهمی؟ من نمیفهمم، حالا حالتو میگیرم. شروع میکنه یه موقعی میبینی حتی باورتون میشه گاهی اوقات ممکنه ریشه این موضوع حتی در مسائل زناشویی باشه. منو تمکین نمیکنی، حالا رو بچه‌هات حساسی، حالا حالتو میگیرم. یعنی میبینی یه موقعی میبینی روابط زناشویشون خوب بشه، این هم خوب میشه.
عجب.
یه موقعی میبینی ریشه این موضوع چیه؟ به خانواده آقا احترام نمیذاره، خانم بدگویی میکنه، میگه رو بچه‌هات حساسی. من گاهی اوقات تو مباحث خانواده میگم حساسیتاتون خیلی بروز ندید، مثلا میبینید تو دوران بله مثلا میبینید تو دوران عقد دختر خانم میگه که ببین آقا من رو داداشم خیلی حساسم، از فردا هر دفعه دعواشون بشه این آقا به داداشه فحش میده. یعنی حساسیت بلاسه. ببینید این ریشه یابیه به نظرم بعد از این طریق میاد، چون میدونیم بعد اعتقادم بر اینه که ما توی کشور امام زمان، کشور امیرالمؤمنین، واقعا کسانی نداریم که عناد با دین داشته باشن. یه جایی خشم دارن، نه با دینا، ممکن گاهی اوقات حتی با من روحانی از من یه خشمی دارن،
یه دلخوری
برای اینکه میخواد خودی نشون بده، میاد چیکار میکنه؟ به دین بد میگه.
استاد ترشون به نظرتون بازم برای این وقت بگذاریم هفته آینده؟
خیلی عالی،
خوبه. خوب بسیار، ما این وعده رو گرفتیم از پخش محترم. خیلی خیلی سپاسگزارم آقای چیتساز به ما وقت دادید، چون وقتمون تموم شده بود. آقای استاد ترشون من جسارت میکنم میان کلام شما، یکی از معضلات ما همینه حالا که هی وقت تموم میشه معضلات پخشه. و اینی هم که اشاره کردن اینو بگم و بریم سر خداحافظیمون که آقا بله، اصلا در ایران واقعا ملت به اعتقاداتشون راسخن، فقط میان لج میکنن. اگرم خانم یا آقا به قول ایشون پدر بزرگ، اگر مسئله اعتقادی بود که گفتگو کنن. آقای ترشون همیشه فرمودن گفتگو، توی این یک سال همیشه میفرمان آقا گفتگو خیلی از مسائل رو حل میکنه. اگر اون بحث ساختاریه که هم ببینید، تکرار برنامه هم تقدیمتون میشه دیگه. ساعت 19 شد، از همکاران عزیزم سپاسگزاری میکنم. یا علی مدد.